بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أحسن أدار نظارت و کنترل بازار توسط دولت بود. گفتیم در چارچوب کنترل بازار و نظارت بر بازار و مدیریت و تنظیم بازار به وسیله دولت باید کارهایی رو دولت انجام بدهد. از این کارها ما سه نوع کار رو یا سه نوع وظیفه رو برای دولت تعریف کردیم بنابرای اون چه در روایات ما آمد. گفتیم وظیفه اول وظیفه تداوم سرکشی، اطلاع رسانی، امر به معروف، نهی از منکر، توجیه و تبیین مطالب برای بازاریان و برای کاسبکاران و برای فعالان اقتصادی است که اینا باید به طور مرتب توجیه بشند، به طور مرتب از وضعشون سرکشی بشند. نوع دوم اعمال مدیریت دولت و اعمال کنترل و نظارت این بود که بر وارد و شرایط بودن کسانی که وارد کار اقتصادی میشوند باید دولت نظارت کنه که هر کسی وارد بازار نباید بشه، هر کسی همینطوری چشم بسته بخواد بیاد وارد معاملات و وارد بازار اقتصادی شود حیصور نیست، باید آمادگی هایی پیدا کنه، آمودش باید. گفتیم سه نوع آمادگی حتما باید برای کسانی که میخوان وارد بازار بشن حاصل بشه و این سه نوع آمادگی رو باید دولت نظارت کنه که این آمادگی رو داشته باشه. یکی گفتیم آمادگی اخلاقی که اخلاقیات بازار رو رعایت کنه، یکی هم گفتیم آمادگی علمی فنی، فن داد و ستد، فن تجارت، فن معامله در بازار رو داشته باشیم. گفتیم مطلب سوم هم این است که باید فقه بازار رو داشته باشیم، فقه تجارت، فقه داد و ستد، فقه خرید و فروش رو باید بدانیم. این سه نوع آمادگی است که باید کسی که وارد بازار میشه این سه نوع آمادگی رو داشته باشه. روایاتش هم مفصل خورد. بحثی رو که دیروز داشتیم این بود که دولت میتواند سنه دیرون رو پریدید برخی از محدودیت ها رو چه بر افراد یا بر اشیا در بازار اعمال کنه که مثلا بعضی از اشخاص رو از بعضی از معامله ها منع یا معامله سر بعضی از چیزها رو خرید و فروش بعضی از چیزها رو منع حالا بنها امن منع حکومتی گفتیم نه منع که حرمت داشته باشه در اصل تشریع که دو موردش رو در روزهای قبل بیان کردیم. یکی مورد منع اهل ذمه از صرف که در روایات آمده که حضرت امیر اهل ذمه رو منع کرد از این که در کار صرافی وارد بشه. گفتیم نکته اشان همین بوده که چون اینها کنز میکردن، گنج میکردن، جمع میکردن چیز رو، سکه ها رو جمع میکردن از بازار جمع میکردن، اگر شغل صرافی اینا داده میشد اینا به بازار صدمه میزد، اینها رو از این کار منع کرد، یعنی اصلا از اصل شغل صرافی اینها رو بازش. و همچنین گفتیم مواردی نظیر فروش مازاد آب در موارد خاصی که مازاد آب یا چیزهای از قبیل آب این رو در روز گذشته بحث کردیم و گفتیم این به عنوان حکم حکومتی است، نه فروش مازاد آب افسارت که مشترک هاست، نه از مشترکات، بلکه آبی که در ملک کسی آمده بنابر حکم حکومتی من احیانا من کرده است و سبیلکن اونها رو از این که مازاد آب رو پاک ملک خودشون بده سلامتی که مازاد آب رو بفروشن. در این اینکه در روایات دیگر هم داریم که فروش آب ملکی اشکالی نداره، پس این که در اونجا حضرت رسول از آب مازاد منع کرده است با این که اون آب مازاد ملک اونها بوده این حکم حکومتی است. بحث امروز ما هر طور خدمت شما که مورد چهارم از مواردی که مواردی است که اعمال مدیریت و کنترل بازار توسط دولت باید از این طریق انجام بگیره که در روایات ما آمده است، منع از معاملاتی که موجب اختلاف و اخلال به نظم بازار میشه. گاهی معاملاتی است که این معاملات فی نفسها معاملات جائزی، منع شرعی از این معامله وجود نداره، اما گاه میشود همچه معاملی که منع شرعی ازش نیست موجب اخلال به بازار میشه، موجب اختلاف میشه. مثلا این چیزیست که اگر راهش باز کنن مردم میدیدن درگیری ایجاد میشه، اخلال به بازار میشه، وجود میشه مثل وام 25 میلیونی در یک ماشین به هر حال بعضی از معاملات که الان مثالشو میدیم در روایت آمده و خیلی هم جالبه، یعنی اینها این مواردی که داریم میگیم در ضمن در مباحث فقه سیاسی هم به درد میخوره، چون مواردی است که موارد اعمال اعمال اختیارات حکومتی است به وسیله دولت است. در روایات زیاد داریم این مورد رو که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این موردی منع کردن. چه موردی بود؟ در بین عرب رسم بود که نخلها رو نخل رو دو سال، سه سال، چهار سال میفروختن. میفروختن یعنی چی؟ میوهشو میفروختن، نه اینکه خود نخل رو بود. مثلا کسی باغ نخلی داشت، صد مثلا تنه یک درخت، صد درخت نخل، صد یا 200 یا 300 یا 1000 نخل می آمد، هنوز مثلا میوه سال آینده شو می فروخت، میوه دو سال بعدش رو می فروخت. ابتدا این کار رو می کردن، می آمدن میوه سال رو می فروختن، یعنی فرض هم زمستانه، هنوز که نخل ها میوه ندارن، می آمدن قرارداد می بندن، می بستن، حالا با این کار می کردن. یاد میگه آقا من میوه نخل تو امسال وقت تابستان شد همه میوه نخل تو من میخریدش. رسم در این بود که سالانه میخریدن، سالانه خرید فروش میشود. بعد یه سال نخل ها بار نده یا خیلی کم میوه داد در گیری شد، یعنی اینا پولشون داده بودن، پول این میوه‌ها رو داده بودن، وقت برداشت که رسید خبری از میوه نه. خب اینجا درگیری شد، پول ما رو بزن پس بدید که برای ما نخل ما میوه خیلی بدید، میوه نیست از این هر. اینجا رسول اکرم دیگه منع کرد از این گونه فروش میوه، فرمودند کسی حق ندارد که میوه سال رو بفروشد. مگر اون که بعد از بدو و ثمره، بعد از این که ثمره آیا الله، بعد از این که ثمره به بار نشست، اگر میوه که به بار آمد همون اولی که میوه به بار میاد اونخ میشه فروش. لذاست که در فقه ما این از مواردی است که اشتباه شده، حکم حکومتی و حکم اولی. احسنتم بدو به سلاک در لوم او در بعضی خود فقهی هست که اتمنتو لا تبا الا بعد بدو به سلاک، همچه چیزی نیست که الان میام روادشو میخوانیم. نه خیر، میشود نخل رو نظار در رواد دارن که اگه میخواد بفروشید نخل رو سه سال چهار سال بفروشید، یک ساله نمیشه فروخت، چون وقتی 3 سال 4 سال اقلا امسال اگه بر نداد بار سال دوم ثمر میده، بار سوم ثمر. اینو که بعضی اوقات مثلا همون از
اگه هیچ میوه‌ای نده
میگه رو فروخته خوبه، برای میوه کم ده، الان میوه کم میده، نه اینکه الان چی نده. میوه کم میده چطور؟ بحث در میوه کمه، این که هیچیش میوه نده که اینجور نیست. میوه کم میره. اگه تو گروه خرید من میوه بهت فروختم، یادم میوه هر سال 10 تن میداده، امسال 2 تن داده، من چه معنی؟ من میوه نخل رو به تو فروختم. که از روایات استفاده میشه صریحا که امام میفهمد که این جائز است، لکن چون منشأ اختلاف و درگیری شد رسول اکرم حکم فرمودن که دیگه از این به بعد درخت نخل رو اگه میخواد بفروشید، یعنی منظور میوه درخت نخل، باید صبر کنید. اگه میوه سال رو میخواد بفروشید باید صبر کنید بدو به صلاح بشه بعد بفروشید، تا هنوز میوه سر در نیاورده این رو حق فروشش رو ندید. اما اگر 2 سال، 3 سال، 4 سال بفروشید اشکالی نداره. حالا این رو چند روایت در این باب میخوانیم که روشن بشود که این نشون دهنده این است که ما این رو میخوام استفاده کنیم از این روایت که اگر یه معامله ای ولو فی نفسها جائز است، لکن من منجر به اخلال به بازار شد، منجر به اختلاف و درگیری و اخلال به نظم بازار شد، اینجا باید حکومت جلوشو بگیره. روایت اولی که میخوانیم، این روایت در جلد 13 رسائل است، عرض شود خدمت شما دیگه، اول جلد 13 ابواب بی استمار، باب اول حدیث محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن الحجاج عن ثعلبه عن ابن برید یا ابن یزید، هر دو هر عن برید یا ابن یزید، سند صحیح است علی کل التقادیر یا علی کل التقدیر. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرطبه تباع قطعتين او 3 قطعات، فقال الله بس رطبه نی نیارو دست بندیم که قطعه، این خیلی محض بحث ما این نیست. قال و اکثرت السؤال عن اشباه هذا، سؤال های اینجوری دارد، فجعل یقول لا بأس به، فقلت اصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به ان من يلينا يفسدون هذا كله. این فقهایی که قوله هوش ما هستن، فقهایی که در شهر ما هستن، همه این معامله ها رو باطل می دادن. فقال اظنهم سمعوا حديث رسول الله في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت، كسي عمد بسات حزت ساكت، فامرت محمد بن مسلم ان يسال ابا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله في النخل، كي قول رسول الله شو دي حزت اشاري كده. فقال ابو جعفر خرج رسول الله فسمع ضوضاء، هزت اومد بیرون دید تن شده است، فقال ما هذا، فقیل له تبایع الناس بالنخل فقعد النخل العام، مردم نخل خرید فروش کرده امسال نخل نشست، یعنی نیمه کم بود. فقال اما اذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء، فرمود دیگه امسال خرید فروش نخل نکنید تا وقتی که بدو به ثمره حاصل بشه. ولم يحرمه، این تصریح داره دیگه، لم يحرمه و پچی لا تشترو، این که لا یحرمون، لا لم یحرمون تحریما غیر حکومی، منع حکومی گرده، منع اشمن دولتیه، از لحاظ شرعی حرام نیست به تو به عنوان حکومت بدی، ولی حکومتا از با مدیریت بازار ایشون من از خرید و فروش نخل کردم تا اون وقتی که بدو به ثمره حاصل بشه. روایت دیگر، روایت دوم باب است، می‌فرماید عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی. این روایت هم از لحاظ سندی قوی است، کاملا صحیح. قال سئل ابو عبد الله عن شراء النخل والكرم والثمار. نخل معلومه، کرم مو انگور، والثمار بله؟
همه دیگه ها
دیگه آره دیگه همه ثلاث سنین او اربع سنین چند ساله بخرم. میگه من این باقی تو چهار ساله میخرم، منظور از چهار ساله میخرم این چهار ساله نیوه شو میخرم. فقال لا بس تقول، این دیگه میگی تقول ان لم يخرج في هذه السنه اخرج في قابه، اگه امسال نداد و سال بعد. و ان اشتريته في سنه واحده فلا تشتريه حتى يبلغ، اگه ده یک سال بخوای بخری اینو ثبت کن تا اینکه میوه بده. و ان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس. والسؤال عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها. ثمرية باغي رمي خلاص همي الثمر أزبين يعني ميون نميدات. فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله، همون هذا سرد وريد في عند وقت مش إشارة. فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فکانو یذکرون ذالک، بحث میکنن در باره. فلما رآهم لا یدعون الخصومه نهاهم عن ذالک البیع. دقت کنید به عبارت، فلما رآهم لا یدعون الخصومه نهاهم عن ذالک البیع حتی تبلغ الثمرة ولم يحرمها. بازم چون دلیل است که حتی اینکه یک سال هم بفروشد میوه باغ رو حرام نیست، میوه بده یا نده میوه میده بفروشد نداد که بفروشد. ولیکن فعل ذلك من اجل خصومتهم، یعنی برای اینکه بله خیلی تصریح خیلی روشن است که اینجا این دیگه این معنی حکم حکومتی و ولایت گرده حضرت به عنوان حاکم جلو به این گونه معامله رو حضرت گرفت، چون از خصومت هم دارد ما استفاده حکم آمدش میکنیم، چون تعلیل آمده اینجا، یعنی ما استفاده میکنیم که حاکم هر جا ببیند یه نوع معامله ای، برای معامله فی نفسه معامله مشروعه، این نوع معامله مشروع موجب اخلال به نظم بازار میشه، موجب درگیری میشه، اختلاف بین مردم رو میشه، بازار مختل میشه، مردم به جان هم میاد جلوی معامله رو میگیره. بله، این نشون دهنده این است که حتی بعضی از معاملاتی فرض کنید حالا مثلا فرض کنید، حالا نمیخوام بگم، میگم فرض میکنید که این علیکم السلام الله، این چه بود، این شرکت های ارمی پیش میاد. خب حالا ممکن است فرض کنید کسی به لحاظ حکم اولی به این نتیجه نرسد که این اشکالی داره، اما به لحاظ اجتماعی و به لحاظ جلوگیری از فساد، جلوگیری از خصومت مردم، جلوگیری از درگیری هایی که اتفاق میفته و جلوگیری، یعنی گاهی میشه یک سری معاملات، این معاملات فی نفسها، الان نمیخوام خصوصی این معامله رو به طور کلی دارم از بینید، یه معامله یا معاملات به نهاد حکم اولیه ذاتی مباح، لذا اگر فرد اقدام به این معامله کند، اینجا از امارات که بین فقه فردی و فقه حکومتی تفاوت وجود پیدا می‌کند، اگر فرد اقدام به این کار بکند جنوش رو نمی‌گیرند، یا برد مثلا در خارج از کشور، برد کشورهای خارجی این کار رو انجام بده، این معامله رو انجام بده، جنوب چه نمیگیرن، حرام نیست. اگر بیاد تو جامعه اسلامی، تو دولت اسلامی، تو فضای کشور اسلامی تو حاکمیت اسلامی بخواد این کار رو بکنند، اینو جلوش رو میگیرن، چون این منشأ این میشه اخلال بازار اینجا میشه. این نمونه دیگر از نمونه های منع حکومتی است از معاملاتی که موجب اخلال به بازار میشه. روایت چهارم هم از این روایتی خوندیم که دوم از روایت این باب، روایت چهارم از روایت این باب عن محمد ابن اسماعیل، همه یه روایت این باب هم صحاح و سند اتفاقان روایت مواردی خیلی مبتلا به بوده، روایت صحیح و سند زیاد توش پیدا شده. عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شهدان عن ابن ابی عمیر عن ربعي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكر من التام أو أكثر أو العدد من الناخل. وقال الله من ناخل هذا إن رو من فروش الآن بإن جور مؤامرات فروش ميجان، يعني كسي كمي بيده أكثر میوه باغش رو میفروشه، میگن درخت رو فروش، میگن باغش رو فروش، باغ رو فروش، باغش رو فروش، جوری میگن در حالی که فروشه به معنی نیست که باغ رو بفروشه، فقط میوه ها رو فروخته، منتها میگه باغش رو فروش، باغش رو یک سال فروش، دو سال فروش، همون استواره قاطع، میگن میفروشم من نخل خودم رو، ولی خود یه مقدار از مثلا میوهش رو استثنا یا از نخل ها رو استثنا. قال الله قلت جعلت فداك بيع السنتين شدي دو ساله ببینم چجوری هست. قال الله قلت جعلت فداك ان دا عندنا عظيم، یعنی تو اون محیطی که ما هستیم این رو حرام میدونه، خیلی کار زشتی میدونه این کار. قال اما انك ان قلت دا لقد كان رسول الله صلى الله عليه واله احل ذلك، حضرت رسول این نوع فروش رو تحلیل کرده بود، جائز دانسته بود. فتظالمو یا کنسخه اسم تظلم، فقال لا تباع الثمرات حتی یبدو صلاحها، چون چنین شد حضرت نه. ببینید با این نگاه فقه کلان که ما به این روایت نگاه کنیم اصلا فتوا عوض میشه. از که هم تو فقه متعارف ما فقهای ما به باب بیع الثمار که میرسن همه میگن یشترط فی جواز بیع الثمار بدو و صلاح، در حالی که این نیست، این همه صراحت دارد به این که لا، نه حضرت رسول لم یحرمو احل ذلك. خب پس این منع، این منعش منع حکومتی است، منع به لحاظ ترتب این ضرر در اون وقت نگید ضرر مترتب نشه، اگر حکومت مانعی از این کار نبینه، نه این کار فی نفسه حلاله، منعش منع حکومتیه، منعش منع حکم اولی نیست. بعض روایت دیگری هم بخوانیم از این روایت هشتم همین باب به اسنادی عن الحسین بن سعید مهون شیخ عن صفوان و علی بن النعمان جمیعا عن یعقوب بن شعیب قال سألت ابا عبد الله عن شراء النخل فقال کان ابی یکره شراء النخل قبل ان یطلع ثمرت السنه ولكن السنتين والثلاث كان يقول. این معلومه که این کراهتم کراهت از باب این بوده که حضرت دوست داشته که از سنت رسول خدا بالا اون منع حکومتی بوده، از اون سنت عدول. ولكن السنتين والثلاث كان يقول ان لم يحمل في هذه السنه حمل في السنه الاخرى. قال يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا. قال الله انما يكره شراء سنة واحدة قبل ان يطلع مخافة الآفة حتى يستبين. خب اینجا عرض کردیم این مسئله خیلی مسئله تا حدودی منشأ اختلاف بین فقها شده، لذا به دلیل همین تعارضی که در ظاهر این روایات می‌دیدند که از طرفی لم یحرم و از طرفی منع و از طرفی حضرت فرمود یجوز و انکار، از طرفی فرمود یک یکره، مثلا این که برای یک سنه واحده، اگه یکره اون لم یحرم، هم این یکره چجوری جمع میشه که عرض کردیم ما به قرائنی که خیلی قرائن روشنیست استفاده میکنیم که من حکومتی بوده، این یکره هم که در این روایت آمده است به معنای حرمت اولی نیست، یا به لحاظ این است که باز هم ممکن است همین اثر برش بار بشه بعدم اثر اختلاف، یا یکره کراهت، همون کراهت معنی تنزیه است برای این که خب چون سنتی رسول خدا گذاشته بوده تا اونجایی که ضرورتی ندارد از این سنت دوست نداشتم که خلق کنه، خود اتباع این سنت، سنت اینطوری ولو سنت حکومتی حضرت بوده، این استحباب دارد که آدم اتباع عمل سنت رسول الله این کار رو انجام بده.
این ظهور بین دو احتمال که فهمیدید بکشه دارد این ظهور در اولی داره، یعنی
همون معنی حکومتی باقیه، یعنی این باید میشه برمت فهمیدونسی با دیگه دارم. یه مسئله ما داریم با اون که این بحثیست که احکام حکومتی ائمه اطهار آیا بعد از رحیلشان، بعد از شهادتشان، آیا حکم حکومتیشان ادامه دارد یا نه؟ این رو ما گفتیم احکام حکومتیشان ادامه دارد مگر اون که حاکم بعد اون حکم حکومتی رو نخستن و بعد به تحصیل. از این ناحیه هم می شود گفت که این مطلب که این لحاظ است، چون حکم حکومتی رسول اکرم فرموده است و این حکم حکومتی هم نداریم که رسول که حضرت امیر مثلا این حکم حکومتی رو برداشته باشه، ولذا است که به لحاظ حکم حکومتی حضرت فرموده است، یا این روایت همین روایتی که نهی از بیع سنت واحد آمده به لحاظ این حکم حکومتی است و استمرار
بوده. مثلا که معنا پیش بینیش باقی بوده باشه دیگه، یعنی
حکم حکومت چیزی
نیست که در
طول
به دوری
چی گیرش
نیاد و
خیلی تنگیر شد، ولی همون نزا و اینا همیشه که احتمال این که همون حکم حکومتی ادامه دارد هم میره شاید هم ظهور هم میکنه سرطان
حکومتی معیت به زمان لازمش
در واقع حکم حکومتی رافع میخواد مگر اینکه موضوعش منتفی بشه، یه وقت موضوع منتفی میشه، اگه موضوع منتفی میشه خود چه حکم حکومتی باشه چه حکم غیر حکومتی، اون احکام اولی هم اگه موضوع منتفی بشه با موضوعش میره، اما اگر موضوع حکم حکومتی هم رفته روش باید چیز اینو برداره دیگه، بردار کی بارد برش داره باید حاکم بعدی برش، تا حاکم بعدی برش نداشته حکم حکومتی ادامه داره، لازم نیست حاکمی که بعد میاد اعلام بکند که کل ما حکم بهی حاکم به قبل این رو من تنفیذ کردم، حتی نصب و عزم هم همینطوریه، کسی رو که حاکم قبلی نصب کرده حاکم بعد لازم نیست اعلام بکند که من تنفیذ کردم، اعلام تنفیذ کردم، نه همون که او نصب کرده است حکم او همچنان نفوذ دارد تا وقتی که این حاکم بعدی او رو عزل کنه یا اون حکم قبل رو نقض کنه، قبل رو برده، تا حاکم بعدی حکم قبل رو برداشته حکم قبلی همچنان ادامه دارد. خب روایات در این در این باب زیاده است. در آخر این باب روایتی هست که ما تعلیب شیخ میخواییم عمدتاً بیان کنیم، قال و سألته، آخر روایت این باب روایت 22 و سألته عن شراء النخل، روایت قبلش بخوانیم چون این سألته معلومه همه شیره باید، روایت از علی بن جعفر است می فرماید که همون اسناد علی بن جعفر قرب الاسلام. سألته عن السلم في النخل قبل ان يطلع قال لا، قال لا يصلح السلم في النخل، سلم در نخل لا يصلح. وسألته عن السلم في البر ايصلح، قال اذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس، وتعيين مقدار اشكال. سألته عن السلم في النخل قال لا يصلح، وان اشترى منك هذا النخل فلا بأس، اي كيلا مسمى بعينه، اي كيل مسمى، میگه من از تو خریدم این مقدار خرمای نخل نخل. قال وسألته عن شراء النخل سنتين اي حل، قال لا بأس، يقول ان لم يخرج العام شيئا اخرج القابل ان شاء الله. قال وسألته عن شراء النخل سنة واحدة ان وجد ايصلح، قال لا يشتري حتى يبلغ. اقول ان حرف صاحب بصره، حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراء، ما تضمن النهي على الكراء للنص على ما في التحريم. ما انك قبل ان اذكرين في جهاز وجوه النهي ها يا ان روايات الدلاله بر وجوب ترك این کار داشت، که احتمال این هست که این حمل علی الکراهه باشد. چرا کراهت؟ وجه کراهت مشیان علی سنت رسول اکرم، اخذن به سنت رسول اکرم، ولو اون اثر بد اونجا بار نشه، ولو منشأ اختلاف و منشأ تخاصم و منشأ چیز نشود، اما همین که رسول اکرم یه همچه سنتی رو گذاشت مشیان علی سنت رسول صلی الله علیه و سلم، فرمودن این کارو نکنید، نه از باب این که تحریم داره
میگه، مثلا یه تصدیقی داره کلام شیخ میگه
ولی ظاهرا منظورش
اینه که یعنی با قرینه فرمودن نمی و حمله، ما هم که
من کراهت، یعنی کراهت اولیه. خب حالا ما داریم ملاک این کراهت داریم بیان میکنیم که در حقیقت نه کراهت بلکه از این طرف، یعنی ما میگیم چون استحباب جری علی سنت رسول است، ترک السنه چون کراهت دارد، از این باب این کراهت است. ما میخوام تقویت کنیم وجه کراهت مرحوم شیخ، که میگیم این وجه کراهت میتواند از این باب باشد چون ترک السنه است، ترک سنت الزامی نیست، ترک سنت ندبی است. بنابراین حاصل اون چه از این روایات و از این بحث که دست من آمد این است که مورد چهارم از مواردی که دولت باید دخالت کنه، باید مدیریت و تنظیم بازار به وسیله دولت اعمال بشه، مواردی است که معاملاتی منشأ اخلال به نظم بازار بشه یا مفسده‌ای بر اون معامله بار بشه، در اون مفسده موقت است، یا موجب اختلاف مردم بشه، موجب هر سبت که درگیری بشود در بازار، این چنین معاملات رو دولت میاد و اعمال مدیریت میکند و از این گونه معاملات منع میکند و با روایات داله بر منع بیع النخل سنت واحده رو حمل بر این معنا میکنیم که این منع از بیع النخل سنت واحده قبل ان یبدو صلاح الثمره یا قبل ان تبدو الثمره به لحاظ اعمال حکم حکومتی بوده برای جلوگیری از اختلاف و درگیری و اختلال به نظم بازار. بقیه بحث ما انشاءالله هفته آینده. صلی الله علی محمد.